ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. دوستانی که بنا دارن در این بحث ما شرکت کنن توجه داشته باشید که ما 10 تا نوار تا اینجا از خیارات 10 جلسه داشتیم که مسجد امام حسین اونجا داره. ما انشاءالله از اینجا بحث رو شروع میکنیم، تقریبا حسب پیشبینیمون تا آخر سال میرسیم به بحث خیار قبل، 5 شنبه ها فقط. بعد از خیار قبل هم شما میتونید باز نوار هست گوش کنید تا ماهیت عیدی که شروع کردیم و داریم میخونیم. بنابراین از نظر بحث انشاءالله چیزی باقی نمونه، ولی روز 5 شنبه دوستانی که سال گذشته تشریف داشتن میدونم ما یه کمی سریع‌تر از بحث هفته پیش میریم، حدود 14:30 هست. انشاءالله قصدمون اینه که در یه چیزی تقریبا 30 جلسه تمامش بکنیم که چیزی نماند. خب فرصت کنید این چند روزا که ترتیبی 25 رجب 27 رجب داریم، فرصت کنید اون 10 تا نوار رو گوش کنید، خوبه مسلط میشید بیشتر بر بحث. آقا میدونید که یکی از خیاراتی که در مسلمین اتفاقی شیعه و سنی دارن خیار مجلسه، به این معنا که بایع و مشتری وقتی معامله کردن تا جلسه معاملشون به هم نخورده حق فرض دارن. حالا معامله کردن بعد گفتن حالا یه چایی بخوریم بعد پاشیم بریم، یا یه شامی با ما باش، نهار با ما باش، اتفاقا تو همون جلسه شام و نهار به اصطلاح عرفاً قبل از اینکه متفرق بشن پشیمان شد یکیشون، خب در اینجا حق فرض هست. این بحث ها گذشته، امروز به عنوان اولین بحث دوستان میخوام ببینیم که مسقطات خیار مجلس چیه، خیار مجلس به چه چیزهایی ساقط میشه. یکیش رو ما هم نگیم شیخ هم نگن، خودتون باید متوجه بشید، دلم میخواد اینو خودتون بگیم. یکی از اونها چیه؟ تفرق دیگه، متفرق بشن، چون برای به اصلاح میگیم خیار مجلس نگیم خیار ماندگار کرد، ولی خیار مجلس یعنی عمرشم با مجلسه، اینو که دیگه یکیش تو ذهنتون میمونه. اما 3 تا دیگه مسقطم داریم، یکی اینی که در متن عقد شرط سقوط کنن، یعنی بایه میگه آقا اینو میفروشم و با اسقاط کلیه اختیارات، این تو معاملات مرسومه ها، با اسقاط کلیه اختیارات، از اینم متوجه بشین که میگیم رابطش در متن عقد شرط سقوط بکنن، فرق نمی کنه که به عنوان عام باشه یا به عنوان خاص، یعنی بگه اسقاط کلیه اختیارات سقوط کلیه اختیارات، یا بگه خیار مجلس. بالاخره یکی از راهایی که خیار مجلس ساقط میشه اینه که در متن عقد شرط بکنن. توجه میکنید داریم چی میگیم؟ داریم میگیم متن از صحبتهای قبلی بفرمایید فایده نداره، بنابراین زیر هر کلمی کلمه که گفته میشه روش دقت کنید. یکی از مسقطات اینه. ضمناً اینم باز بهتون عرض کنم ثمر داره، عقدم که میگیم خود همین عقد باشه یا یه عقد دیگه باشه، مثل این که فرض کنید یه معامله الان میکنن، تو این معامله شرط میکنن که معامله بعدی یا معامله قبلی خیار مجلسش ساقط باشه. البته عبارت ظاهرش این نیست، ظاهرش همون عقده، ولی تفاوتی در مسئله ما نداره. اینا میرید بیرون ممکنه سوال بشه یا تو ذهنتون بیاد به عنوان فروع اضافه بدانید. خب یک دومین چیزی که خیار مجلس رو ثابت میکنه اسقاط بعد از عقده. خب تو متن هر چیزی نگفتن، ولی صیغه رو که خواندن تمام شد، یا جنسی که به هم دیگه دادن، میخوایم معاتات رو درست کنیم، جنسی که به هم دیگه دادن بایه گفت خیلی شو ببینیم، این دیگه الماسم باشه من دیگه نگاهش نمی کنم، اونم میگه تو خیلی شو ببینیم. و خلاصه حالا این ممکنه کافی نباشه برای اثبات خیال، بعدش هم بگه دیگه هیچ اعتراض من ندارم، حقمو ساقط کردم، خیال من جس خوبی ساقط میشه. مسقط سوم رو ترتیب کتاب تصرفه. فرض کنید آقا هندوان خرید تو همون جلسه که هنوز بلند نشدن خوب چاقو گذاشت آره کرد، شروع کردن با بایی خوردن، این دیگه تصرف کرد دیگه. یکی هم که اول گفتیم که کتاب آخر میگه تفرق، البته تفرق سوم میگه شد، مهم نیست آنه این روز کاری حاصل نداره. آقا مسقطات خیار مجلس چهار چیزه. خب این از نظر عنوانه، بس بارها براتون گفتیم که مسئله رو باید اول عنوان کرد، بعد موقعیت فقهیش رو بیان کرد، بعد دنبال مستند گشت. مرحله بعدی هم داره، اگر مانعی داره مانع رو برطرف بکنیم، اینجا داریم این بحث رو. اولین مسقط به حسب نوبت هم که باشه اشتراط سقوط خیار مجلس در متن هم. موقعی که میخوان صیغه بخوانن یا دست بدن قرارداد ببندن، میگن آقا ما خیار مجلس را یا به تعبیری کلیه خیارات رو ساقط کردیم. حالا یه چند هفته دوستان این بحث داشته باشیم تا انشاءالله مسقط دوم و سوم و چهارم. در مورد این مسقط ایشون میفرمایند که تا حد اجماع میتونید جلو بیدید، از اکثر و شهرت و اینا رد بشید، ادعای اجماع شده در مطلب خیار مجلس که با این ساقط میشه. خب اینا موقعیت فقهیش. دلیلش چیه؟ ایشون میگن دلیلش خب یکی همین اجماع. البته معمولا میدونید توی این مباحث اجماع چون مدرک داره به درد نمیخوره، باید بریم سراغ مدرک. شیخ هم توجه داره به این نکته، لذا میگه قبل از اجماع که دلیل بخواد بگه روایت مستفیض، نمیدونم تو ذهنتون نگاه نکنید میاد یا نمیاد، روایت مستفیض المؤمنون اینجا شروطه. خب این روایت که داری مستفیض هم هست، نمیگیم متواتره ها، خبر واحده، ولی خبر واحدی که نقلش از سه سند گذشته، سه سند مستقل گذشته، لذا میشه چی؟ میشه مستفیض. از سه نبالا رو میگن مستفیض. روایت مستفیضه، سنی داره شیعه داره، المؤمنون عند شروطه. خب اینا یه شرطی من و شما معامله کردیم، شرط کرده بایه که از حق خیار مجلسش استفاده نکنه، بایه هم شرط کرده از حق مشتری هم شرط کرده از این حق استفاده نکنه. خب باید هر کسی به شرط خودش عمل کنه، المؤمنون عند شروطه. اینم آقا دلیل وزین و محکم مسئله. اما صاحب جواهر با شیخ در اصل مدعا رفیقه، ولی در راهی که رفته شیخ انصاری با استاد بزرگوارش موافق نیست. لذا شرط مطالعه فکر نکنید صاحب جواهر میخواد یه چیز دیگه بگه، ایشون هم همین حرفا رو میزنه، مثلا راهش به شیخ نمیپسنده. ایشون دوستان دو تا راه رفته برای همین مدعا. بپرسن کدام مدعا؟ سقوط خیار با اشتراط در متن. ایشون هم دو راه رفته، اما راهی که شیخ نمیپسنده، لذا به راه ایشون اشکال میگیره. راه اولی که رفته دقیقه دقت کنید، فرموده که آقا ما از یک طرف المؤمنون عند شروطهم داریم که اقتضا میکنه اینجا خیار نباشد، چون شرط کردن نباشد. از یک طرف هم عموم ادله خیار رو داریم. کدام عموم؟ یه کمی چون نخوندید مشکله، براتون عرض میکنم. البیان بالخیار ما لم یفترقا، خوشبختانه در شرح لمعه با این حدیث آشنا شدیم، این یکی از ادله. البیان بالخیار مالم یافته. ندارم اگر ساقطش کرد دیگه نداره. حدیث عامه، حدیث مطلقه، البیان بالخیار مالم یافته. لذا یه جنگ ناخواسته بین این دوتا دلیل میاد. ادله خیار میگه خیار هست، المؤمنون عند شروطه میگه خیار نیست. بعد صاحب جواهر فرموده البته المؤمنون به مرجحاتی مقدمه، ولذا راهش با راه شیخ یکی، ببخشید نتیجه با شیخ یکی میشه. میگه المؤمنون مقدمه. پس اگر بایع و مشتری شرط سقوط کردن در مسند دیگه بعدش کسی خیار نداره، خیار نداره، حق خیار نداره. المؤمنون مقدمه به مرجحاتی. من نگاه میکردم دیدم ایشون چیزی هم به عنوان مرجحات نداره ها، همینطور ادعا کرده. ولی چرا یه مرجح همین تو خود کتاب مکاتب میتونید پیدا کنید، میتونید پیدا کنید، میخوام اینا رو شما بگیرا. یه مرجح المؤمنون بر البیان بالخیار مالم دفتره. مرجحش همین اجماع، همین اجماعی که داریم. آخر گفتیم اجماع داریم بر این که اگر شرط سقوط بکنن ساقط میشه، که المؤمنون هم همینو میگه، در حالی که ادله خیار میگه ساقط نشه. بله، پس خود شهرت بالاتر، خود اجماع میتونه مرجح باشه. خب این مرجح کمی نیست. ولی شیخ میفرمایند جناب استاد، جناب صاحب جواهر، مرجحی که شما میگید مرجح میگید، چون اگر سند میگید سند البیان با سند المؤمنون از دیگه کیست، یعنی هر دوش روایت معروف از پیغمبر شیعه دارد سنی هم داره، یعنی هر دوش روایتش معروف. اگر از نظر دلالت میگی، اگر المؤمنون دلالت میکنه بر سقوط، البیان دلالت میکنه بر ثبوت، فرقی نداره از نظر دلالت. فقط همین که من گفتم از این نظر که المؤمنون با نظر معروف و مشهور و اجماع موافقه، و اینم به درد نمیخوره این موافقت. اینجا دوستان شیخ انصاری یه مبنایی میذاره که اگر ثابت بشه خیلی در فقه اثر داره. ایشون میگه آقا وقتی ما میدانیم مستند اجماع و مشهور همینه المؤمنونه، وقتی مستند رو بدانیم و فرض اینه که این المؤمنون با البیان تعارض داره، دیگه نباید. آخه شهرتی که مستند به همینه، وقتی شهرت مستند به این شد باعث تقویت روایت نمیشه. به عبارتی که ببینید یه دفعه مسئله مشهور بود بعد المؤمنون میاد، خب این اگه ضعفی داشته باشه جبران میشه. اما فرض اینه که شهرت از کجا پیدا شده، اجماع از کجا آمده، از همین المؤمنون. خب اگر المؤمنون مشکل داره، اون شهرت و اجماعی هم که رو سر المؤمنون اونم مشکل داره. خیلی حرفه زیر بناست در فقه عرض کردم اثر میگذاره. آقا اینا تمام حرف چندم جواهر بود، حرف اول جواهر. یه حرف دومی هم جواهر داره، عرض کنم دوستان پیاده کنین، ولی دلم میخواد اشکالش رو شما بگید. ایشون فرموده که برای اثبات مدعا، مدعا چیه؟ سقوط خیار، خیار مجلس با اشتراطش در متن. ایشون میگه ببینید اگه اینجوری بگیم چه اشکال داره؟ صاحب جواهر میگه میفرماد که مگه ما اوفو بالعقود نداریم؟ قرآن میفرماید اوفو بالعقود، هر انسانی باید به عقدش طبق قرار عمل کند. من و شما معامله کردیم مکاسب و کفایه رو، قرارمون چی بود؟ به حسب فرض قرارمون بود که کسی از حق خیار مجلس استفاده نکند. آیه از اون بالا میگه اوفو بالعقود، جزء عقد الان این شده که من حق مجلس نداشته باشم، شما هم حق خیار مجلس نداشته باشید. بذار به این آیه تمسک کرده، خیلی قشنگه ها. خیلی زیبا، یعنی خیلی فنیه. اگر اب بدون سقوط خیار بود، اشتراط سقوط خیار بود، خب هر دو طرف حق داشتن. ولی وقتی در متن حق شرط میکنن سقوطشو، شرط میکنن اوفو به لغوت، عقد رو با همه بند و بیلاش میگیره. اوفو به لغوت بخواد روی عقد من و شما بیاد، لازمش اینه که نه من حق داشته باشم نه شما. اگر دو طرف حق اشتراط سقوط کرده باشیم، هیچ کدوم حق نداشته باشیم. لذا ایشون غیر از المؤمنون عند شروطه با این آیه تمثل کرده. شیخ میفرمایند که جناب صاحب جواهر، اگر این باشه دلیل شما، این دلیل شما پس چه داره؟ برای اینکه یه نفر میگه اوفو بالعقود اگر هست، البیان بالخیارم هست، تازه تعارض هم نمی کنه. چون نسبت البیان با نسبت اوفو، بگید آقا کدام عام خاصه؟ چون اوفو عامه، البیان یه مورد خاصی رو برای جواز میاره، میشه عام میشه خاص، و خاص مقدم بر عامه. البته روی مبنای اصولی که بگیم عموم قرآن به خبر واحد تخصیص میخوره، که مبنای شیخ اینه، این مبنا پذیرفته است. بعضی ها توش در پدارن، ولی ایشون پذیرفته. کنم یه لحظه اجازه بدید من بس تمام بشه هستم خدمت شما. اگر این باشه، خب این جوابش اوفو بالعقود، خب عدله خیال داریم. رضا به شیخ میگیم بالاخره شما چی میگید؟ بله، حالا حرف استادو نپذیرفتید، شما چی میگید؟ دوستان به نظر شما چیکار باید کرد؟ نگاه به کتاب نکنید. اگه پیش مطالعه هم کردید هیچی نگید، اگه پیش مطالعه نکردید بفرمایید. به نظر شما چی باید بگیم؟ انصافا حرف اوفو بالعقود دارین، المؤمنون داریم، اما ادله خیارم البیان بالخیار مالم یفترقا داریم. پیغمبرم نگفتن مالم یفترقا و مالم یشترطا سقوطه فی مثمر؟ امام پیغمبر نفرمودن. رضا به مقتضای دلیل خیار باید بگیم اینا خیار دارن ولو شرط سقوط کنن. به مقتضای المؤمنون، به مقتضای اوفو، حالا این اوفو که درست نشد طبق نظرشه، به مقتضای المؤمنون باید بگیم خیار هست، خیار ساقطه. چه کار باید کرد؟ اینجا باز دلم میخواد دقت کنه، چون این جواب جاهای دیگه هم به درد میخوره. ببینید دوستان، اصولا بعضی وقتها دو تا دلیل رو که میذاریم کنار هم ها، اوتوماتیک یکیش بر دیگری، بگید آقا مقدمه. حالا من اوتوماتیک میگم که میخوام از این الفاظ کمک بگیرم تو ذهن شما بمونه، ولی اوتوماتیک به معنای علکی نه، علکی نیست، خیلی هم اتفاقا لعلتن هست. اصلا بعضی ادله آقا بر بعضی مقدم. آقا دارتون مثال بزنم، ادله نماز شب میگه نماز شب مستحب، ادله نذر میگه هر چه انسان نذر کند واجبه. خب حالا یک کسی نماز شب نذر کرد، به مقتضای دلیل اول باید حکم کنیم یا دلیل دوم؟ یعنی بگیم نماز شب، نماز شب نذری مستحبه یا واجبه؟ کدوم باید فتوا بدیم؟ عموم دلیل اول میگه نماز شب مستحبه، دلیل نذر میگه واجبه. اینجا ناشیگری نکنه بگید عام و خاصه ها، عام و خاصه مطلق نیست، عام و خاصه من وجه، چون اون میگه نماز شب مستحبه چه نذر چه غیر نذر. دلیل نذر هم میگه نذر واجبه چه نماز شب چه غیر نذر، میشه عام و خاصه من وجه. رضا ناشیگری نکنه بگید عام و خاصه مطلقه. اما در عین حال خدا وکیلی ما گیر نمی کنیم، میگیم دلیل نذر بر دلیل اول مقدمه. رو چه قانونی میگیم؟ اگر دقت کنید در واقع دلیلی که میگه نماز شب مستحبه حدش اینه، یعنی نماز شب مستحبه لولا جهت خارجی و نه یه جهت خارجی، نماز شب مستحبه واجب بکنه. اینو بعضی تعبیر کردن در تعبیری، گفتن مثل دلیل نماز شب مستحبه اقتضاییه، ممکنه این اقتضا یه مانعی بیاد جلوشو بگیره. مانع عدله نظر عهد قسمه. ببینید پس بعضی از عدله رو وقتی میداریم کنار هم، ببینیم اینا با هم دعوا نمی کنن. یکی در واقع یکی رو تفسیر میکنه که اصطلاحا میگن حکومت. بله اصطلاحا میگن حکومت. حالا بیم اینجا، اینجا ما داریم که بیعان خیار دارن، بایع و مشتری حق فرض دارن در مجلس. بعد یه دلیل میاد میگه مردم هر عهدی بستید وفا کنید، المؤمنون عند شروطه. این دو تا میذاریم کنار هم، بعد موردمون رو نگاه میکنیم که دو نفر معامله کردن، بیعان هستن، بایع و مشتری، ضمناً تعهد کردن که از حق فسخشون، از خیار فسخ مجلس استفاده نکنن. آیا البیعان اینجا میاد یا المؤمنون میاد؟ البیعان حدش اینه که آقا این یه حکم اسلامیه، حکم اولی اسلامی، اما این حکم اولی اسلامی ممکنه با عواملی بگید آقا کنار بره، مثل تفرق، مثل اشتراط سقوط در مطلق، مثل اسقاط بعد از عقد. حالا من یک کمی تندش بکنم، آیا اگر کسی بعد از عقد اسقاط کنه، هیچ وقت میگیم آقا پیغمبر گفته البیعان بالخیار، شما چرا اسقاط میکنید؟ میگیم درست پیغمبر فرمودن اما میخواستن حکم، یعنی بگن اسلام یه حکم حقی برای شما قرار داده. اما اگر از خود پیغمبر هم میپرسیم کسی میتواند این حق را ساقط کند، چی جواب میدن؟ یا المؤمنون عند شروطهم. آقا جواب اصلی اینه که دلیل المؤمنون حاکم بر دلیل البیعان. بنابراین آقا حرف اجماع درسته، بیانش هم اینه تا آخر دیگه. وقتی میدونید دوستان یه جایی یادتون باشه مسائل موردی نخونید، به این معنا که این برای ما راهگشا شد، یک قاعده اصولی شد که بدانیم بعضی وقتها با اینکه عدله نسبتاشون آمخات منوچه، الان همینجا براتون بگم آمخات منوچه، البیعان بالخیار میگه چه شرط کنن چه نکنن، المؤمنون میگه چه مورد سقوط خیار باشه یا مورد یه شرط دیگه باشه، در مجمع تعارض میکنن، لذا نسبت آمخات منوچه. ولی در حکومت یادتون باشه به ما میگفتن بین حاکم و محکوم دیگه نسبت سنجی نمیشه، اصلا یکی مفسر یکیه. خیلی حرفای نازنینی داره تو این هفتش خط بس، گم نشه جای دیگه هم استفاده کنیم. آقا میخواد اینا رو پیاده کنیم انشاءالله ادامه میدیم. القول فی مستطاعت الخیار، خیارم یعنی خیار مجلس، و هی چهار تا الا ما ذکرها جناب علامه در تذکره، فهرستش این اشتراط و سقوطه فی ضمن العقد، شرط کنن سقوط خیار رو. من دوستان دلم میخواد رد بشم ولی اون عادت من نمیگذاره. سقوط خیار یعنی چه؟ آخه اینو ایشون از این به بعد زیاد به کار میبره ها، گوش میکنید، از این به بعد زیاد، یکی از چیزایی که هست همینه، سقوط خیار در متن. سقوط خیار یعنی چه؟ یعنی شرط کنن که خیار نباشد، اینه معناش. بله میخوام دقتتون تحریک بشه، شرط کنیم که خیار نباشد. ما چه کاره هستیم که شرط کنیم خیار نباشد؟ چی باید بگه خیار باشد یا نباشد؟ شاره، توجه میکنید، شاره باید بگه خیار باشد یا نباشد. آقا اشتراط سقوط معناش اینه که شرط کنیم که خیار ساقط باشد. ما چه کاره این؟ این عربت معلومه دیگه، دوستانم گفتم اون ارتکاز عرفیش، یکی میگن شرط میکنن سقوط خیار، نمیخوان تقنیم کنن در مقابل شرط و تشریح کنن، معناش اینه که ما ما از این حقی که شارع برامون قرار داده استفاده نکنیم. به عبارت دیگه میگیم اگر هیچی نمیگفتیم شارع این حق رو قرار میداد، الان میخواییم که این حق رو قرار نده و شارع هم گفته شما به خود قرار میدم، نخواید قرار نمیدم. اینو یک کمی حلاجش بکنیم. البته تو اونای دیگه مشکل نداریم، اسقاط بعد از عقد، تو اونجا شارع گفته خیار هست، البته همون هم لولاییه، بعد ما میگیم آقا از این حق نمیخوام استفاده کنیم، تو قانون گذارم به ما اجازه داده که هر جا خواستیم از حقمون استفاده کنیم، هر جا نخواستیم نکنیم. اینا در واقع گذشتن از حقه. خب و همچنین تفرق و تصرف، فیق و کلافی مسائله مسئلتون لا خلاف ظاهرن، داره موقعیت فقهی رو میگه، در سقوط این خیار به اشتراط سقوطش در ضمن هم عقدم همین عقد باشه، از خارج گفتم، یا عقد دیگری باشه شرط کنن، و از قنیه اجماع بر مسئله ادعا شده ابن زهره، و یدل علیه قبل اجماع، یکی دیگه قبل اجماع یعنی اجماع مدرکیه، عموم حدیثی که مستفید المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم، دو تا نقل داره. خب اینجا دوستان نقطه بگذارید، با همین دو خطا ایشون مسئله رو مطرح کرد، موقعیت فقهش هم گفت، دلیلش هم گفت. از وقد یا تخیل میدونید میخواد چیکار کنه؟ میخواد بعضی از گفته ها با اینکه در مدعا با ایشون شریکه ولی راه اشتباه، یک وقد یا تخیل معارضته به عموم ادله الخيار و يرد، بله، و يرجح على تلك الادله بالمرجحات و هو ضعيف. میگه بعضیا خیال کردن صاحب جواهر که تعارض داره این عموم با عموم ادله خيار، که روایت معروفش هم البیان بالخیار مالم یفترقا خیار مجلس، منظور عموم ادله خیار مجلس. البته این بزرگوار اینم داره گفته ترجیح داده میشه اون عموم المستفید بر این اخبار به خاطر مرجحاتی که داره، لذا نتیجه بایشون یکی شده، ایشون هم گفته ساقط میشه ولی از این راه گفته. شیخ میگه و خوبه ضعیفون لأن ترجیح از حیث دلالت و سند وجود ندارد، که بگیم مثلا سند یکی بالاتره، نه، اینا همش نبوی معروف از پیغمبر، دلالت هم خب هر دوش دلالتاش مساویه، و موافقت عمل اصحاب در اینجا با المؤمنون لا یسیر و مرجحن بعد از علم به انحصار مستند اینها در عموم عدل، یعنی میدانه که اینا نظرشون به همین المؤمنونه. خب اگر به نظر شما المؤمنون با البیان تعارض داره، دیگه مستند مشهور با تعارض ضعیف میشه، چطور میگید این مرجح میشه؟ البته این حرفا رو مبنای صاحب جواهر نیست، صاحب جواهر شهرت رو و اجماع رو تا اینجا که من خبر دارم مستندم که باشه مرجح میدونه، و من فکرم اینه که خود شیخ هم مرجح میدونه، اما حالا چرا اینو میفرماید؟ شما یظهر من کتب هم. خب و نحوه فی الضعف، و مثل این کلام از نظر ضعف این بعدی، البته دوستان اینجا دیگه صحبت تعارض نیست، فقط از نظر ضعف تمسک، از شما سوال میکنم تمسک برای چی؟ از خارج گفتیم صاحب جواهر تمسک برای چی کرده؟ برای همین مدعا که ساقط میشه در متن، تمسک کرد به عموم عقوب لغو، به چه بیان؟ بنابراین که میگردد شرط عدم خیار مثل جزی از عقل الذی یجب الوفاء به، توضیح دادم براتون از خارج، ایشون میگه اینم ضعیفه، از فیه ان عدلت الخیار اخر، ادله خیار از اوفو بالعهود اخذته فیخصص بها العموم، تخصیص میخوره به ادله خیار عموم اوفو.
این خبر واحد میتواند قرآن را تخصیص بدنه که محل بحثه. خب میگیم پس چرا بشه شما چی میگی؟ بالاخره المؤمنون با البیعان تعارض داره یا نداره؟ بله تعارض داره. ادله خیار اخذ از عفو بالعهود هست یا نه؟ شما که میگید اخذ، خب اینا دست ما رو میبنده. پس چه کار باید کرد؟ میگه دلیل وجه بلکه بیان مطلب با انحصار مستند در عموم دلیل شروط. اولا که میگه من قبول ندارم از عقوب الخود شما استفاده کنید، اونو بذارید کنار، فقط المؤمنون عند شروطه. وقتی مستند او شد، راهش اینه که بگیم عدم و نهوز ادله الخیار للمعارضه. ادله خیار نمیتونه با المؤمنون تعارض کنه. چرا؟ لانها مسوقتون لبیان ثبوت الخیار به اصل شر، برای اینکه ادله خیار آورده شده از پیغمبر رسیده برای بیان ثبوت خیار در اصل شریعت. یعنی پیغمبر ها میگن مردم بدانید که شما یه همچون حقی داری. خب فلا ینافی ثبوتش بالمسقط الخارجی. مسقط ما اینجا چیه؟ شرط لهو و شرط، همین شرط بکنن که حق نداشته باشن. چون از این طرف لوجوب الوفاء بهی شرعن، باید وفا کنن. دل تأمل و فی دلیل شرع یفتی. این دل ما برای ترقی نمیگیریم، یعنی باز توضیح میده. میگه توضیح مطلب اینه که وقتی دقت کنید در دلیل المؤمنون عند شروطهم، اقتضا میکنه به این که مقصود از شرع رفع الید عن الاحکام الاصلیه الثابت للمشروطات قبل وقوع فی حیز اشتراط. آقا یه نگاه از خارج بکنید ولو مطلب روشن. المؤمنون عند شروطه میدونید برای چی آمده؟ اصلا فلسفه وجودش اینه که بگه آقا نقش من اینه که بیام و اون ادله اولیه که برای موارد خودش به قولشون برای مشروطات ثابت شده که اگر من نباشم حکم دیگری داره، من آمدم اونها را کنار بزنم. اینه دیگه. بنده وقتی به شما قول نداده باشم، شرط نکرده باشم، دین شما زیر دین شما نیستم، شرط میکنم میشم مظلوم. بنده در معامله حق دارم، شرط میکنم میشم غیر زیر حق. پس اینه همیشه اصلا کار دلیل شرط اینه که بره به جنگ ادله اولیه و ادله اولیه رو بذاره کنار. البته جنگ که میگیم، میگم برای عبارت ویلا جنگی بین اینا نیست، همیشه بین دوتا مقتضی جنگه. اگر یکی اقتضا نداشت یکی مقتضی داشت، هیچ وقت جنگ درگیر نمیشه. هیچ وقت بین حاکم و محکوم جنگ نیست. رضا میگه نگاه کنید به یه تعبیر کلی میگیم دلیل شرط اقتضا میکنه که مقصود از دلیل شرط این باشه. اصلا فلسفه وجودش اینه، رفعیت از احکام اولیه اصلیه اولیه که ثابت میشه برای مشروطات، برای همون موضوعاتی که هست. مثل اینجا که خیار مجلس ثابت شده برای بی، مثل مشروط اینجا همین بی هست. احکامی که ثابت میشه برای مشروطات قبل از اینکه واقع بشن اون مشروطات در سلک اشتراط. بنابراین فلا تعارضه ادلت و تلک الاحکام، کس معارضه نمی کنه دلیل شرط را ادله این احکام. تو مثال ما ادله خیار معارضه نمی کنه با دلیل شرط. چرا؟ چون ادله خیار میگه آقا تا شرط نباشد من هستم، اگر شرط آمد من میرم کنار، اون گرگیری ندارم دیگه. فحاله میخواد براتون تشبیه کنه، فحاله حال و ادلت وجوب الوفاء به نذر و عهد. آیا ادله نذر و عهد که چیزا رو واجب میکنن با ادله که اصل اولی مثلا میگه نماز شب مستحبه، روزه ماه رجب مستحبه تعارض داره؟ تعارض نداره. فی عدم مزاحمتها به ادلت احکام الافعال منظوره مزاحمت نمیشن ادله نذر و ادله با ادله احکامی که افعال منظوره، یعنی افعالی که نذر دستش نفته قبل از مثال لولن نذر و شبهه. روزه ماه رجب لولن نذر مستحبه. حالا همین روزه میشه منظور، میشه واجب. خوالی که بگه آقا از یک بر ما دلیل داریم که روزه رجب مستحب است، از یک بر از یک طرف دلیل داریم که باید به نذر وفا کنیم، میگیم اینا تعارض ندارن. دلیل رجب میگه روزه مستحب است، اما تو گوشش نوشتن لولن نذر. ولذا میفرماید که تمام شده، من فکرم ادامه داره. حالا آقا اینا ادعا بود، خب گرچه ادعایی است، آخه بعضی ادعاها تصورش با تصدیقش همراه، یعنی همشون به جگر آدم میشینه که آدم دیگه قبول میکنه. ولی در عین حال ایشون برای این که تیمون و تبرکم که شده میفرماید که برای شاهد میانم ائمه علیهم السلام اصلا عرفشون این بود، عادتشون این بود که میامدن گاهی وقتها المومنون انده شروطه هم رو می بردن به جنگ ادله اولیه، ادله اولیه و اینو مقدم می کردن. نه کار امام که حجته، راوی هم سوال نمی کرد که آقا این کار به چه ملاکی. یه بند خدایی بود پدرش غلام بود، خودش نه معلوم بود آزاد بوده، وضع مالش هم بد نبوده، غلام زاده بوده ولی خودش غلام نبود. این باباهه که غلام بود زنی داشت که زنم کنیز بود، منتها این زن رفته بود با مولای خودش قرارداد بسته بود که من کار میکنم زحمت میکشم یه مقدار مال به تو میدم و آزاد بشم، آزاد بشم. یه مقداری هم داده بود، یه مقدار دیگه مانده بود که دیگه اگر میداد آزاد میشد. مسئلهش هم بلدید دوستان قاعدتا، نه شاید هم نخوندید متاسفانه اینا رو حفظ میکنن دیگه. یه مسئله هم داریم که اگر کنیزی شوهرش عبد بود، اگر خودش رو آزاد کرد میتواند با این عبد بماند، میتواند برود، چون ممکنه تحمل زن آزاد شده بخواد شوهرش عبد باشه، مثلا با پرستیجش با حیثیتش برمیخوره. شارع مقدس همچین حقی قرار داده. خب این پسر دید که آقا این کنیزه فردا پس فرداست که یه پولی پیدا کنه و کلن آزاد بشه، معلوم نیست که دیگه با این بابا بسازه. خب اگه نساخت با این خودش رفت جمع و جورش بکنه، پرستارش بکنه. لذا رفت کنیزه رو دید، گفت کنیز خانم، زن پدر، گفت بس، گفت من بقیه پولی که تو باید به مولات بدی تا آزاد بشی بهت کمک میکنم، خودت اذیت نکن، این بر اون بر نزن، ولی قول مردانه بده، قول شرف بده که اگر من پول دادم رفتی مال و کتاب رو دادی آزاد شدی، پدر ما رو رها نکنی. من گفت چش باش، من پدر شما رو بنا نیست رها کنم، علاقه مندم. اینم یه مالی داد. خب حکم اولی اسلام چیه؟ اینه که کنیز میتواند بماند، میتواند برود. حکم ثانوی المؤمنون عند شروطهم، قولی که این خانم به پسر این شوهرش داد، به پسر شوهر داد، المومن و شروطه میگه این کنیز باید بماند. امام علیه السلام نگفت این کنیز میتواند بماند و برود، فوری همین حدیث المومنون عند شروطه رو خوندن. ببینید راحت این بحث رو امام پیاده کردن. البته گفت که مامان جون قربون چشمه مثل بادومت برم، شروع کرد گلی کردن که من بادوم میخوام. حالا ما این حدیث رو مطرح کردیم که ببین چطور امام هم همین کار ما رو میکنن، ولی یه مشکلی تو این حدیث هست، صرفا هم از باب چشم بادوم باید حلش کنیم. حدیث خوب گوش کنید، مشکلش اینه که خب حالا این کنیز قول مردانه داد، قول شرف هم داد که من چه شما به من پول بده من برم خودم آزاد کنم، لاغل از اون با شوهر نداشم از اون برم هر باب یکیشون خلاصه خلاص بشم ازشون، چش من قول میدم که باباتو بل نکنم. خب حالا قول بده، مگه این قولا لازم الوفاست؟ میدونید مشهور ایشون که میگه اجماع، اجماع میگن صرف وعده لازم الوفا نیست. البته خیلی بده آدم خود رو وعده بکنه، توفیق کم میشه، برکت از عمر آدم میره، ولی گناهکار نیست. حالا این کنیز فردا اومد گفت من نمیخوام، طبق مبنا اینه، پس چرا امام صادق این حدیث خوندن؟ اصلا یه چیز دیگه هم بگم، این مشکل ایشون متعرض نیست ولی متعرضه. اصولا شرط دوستان به التزام در یه التزام دیگه میگن، یعنی اگر من با شما بیع کردم مثلا شرط کردم یک ماه پولش صرف کنم، این میشه شرط. اما اگر همینطوری ابتدا به ساکن بگم آقا من به شما شرط میکنم بیام منزلتون، اینو اصطلاحا نمیگن شرط. چطور به امام به این کار اینا گفتن شرط؟ چون این همین بود که من پول رو میدم و تو قول بده که، قول بده که پدر ما رو رها نکنی. اینو نمیگن این قول بده در ضمن چیه؟ در ضمن چه عقدیه تا بشه شرط؟ در ضمن عقدی نیست. پول میدم هم که عقد نیست که بگی در ضمن اینه که میگم پول میدم. این هم یه مشکلش. ایشون میفرمایند که خدا پدر توجیه رو بیاموزه. خب باید یه جور توجیه کنیم. بالاخره امام صادق اینا رو بلد بودن که ما که نمیخوایم یاد امام صادق بدیم. طرف اونم صاحب جواهر نیست که این بخد یا تخیل. بله؟ طرف اون کسیه که میگه قال الله. خیلی هست. امام باقر تازه فوت کرده بودن. چند تا از مسلمان ها رفتن خدمت امام صادق، حتی یکیشون رفت سالم بن ابی حفصه از طرف نمایندگی چند تا گروه، گفتن خودمون مزاحم امام نشیم، رفت تسلیت بگیر، رفت گفت آقا شما پدری رو و ما امامی رو از دست دادیم، یعنی امام باقر رو، که اگر میگفت قال رسول الله کسی جرأت نمیکرد که بگه آقا شما که پیغمبر رو ندیدید از کجا میگید قال رسول الله، یا اصلا هیبتش نمیگذاشت آدم سوال کنه، یا اینقدر قبول داشتیم که اصلا سوال نمیکردیم، قبول داشتیم دیگه. امام صادق گفت آره همینطوره، قال الله تبارک و تعالی. بعد یه حدیث خوند، این بنده خدا یه دفعه جا خورد، رفت بیرون، رفقاش گفتن که وضعیه چیه؟ خوبیش آقا من رفتم دارم به این آقا میگم که امام قبلی شما قال رسول، این داره قال الله میگه، قال الله میگه، خیلی حرفه. به هر حال امام صادق این حرف رو زدن که ما نباید یاد امام صادق بیدیم. رضایشون توجیه میکنه، میگه شاید این قرار مدارها در ضمن بگید عقد لازم بود، مثلا دوش و فروخته به زن باباش، کنیزش عقد لازمه دیگه، فروش ماشین، در ضمن اون عقد شرط کرده که من یه پولی به تو میدم آزاد بشو بعد بابای ما رو بل نکن. خب اگر تو عقد لازم هر قراری بذارن مثل خود عقد لازمه، اصلا چرا این کار بکنیم؟ آقا همینجا یه عقد درست میکنیم، فروش ماشین و دهو و اینا رو میذاریم کنار، میگیم آقا اصلا مصالحه بوده. گوش کنید، به این شکل من به تو 100,000 تومان صلح میکنم و تو هم اون حق آیندت رو که بعد حق داری صلح کن، صلح و صلح، صلح هم که من عقد لازمه دیگه. اگه این طور هم باشه، بعد امام هم گفتن المومن و عند شروطهم، میخوان تطبیقش کنن برای این مصالحه. اینجا داد ایروانی در اومده، مرحوم ایروانی، که اگر صلح شد که دیگه شرطش نمیگن، شرطش نمیگن، این چه توجیهیه؟ ولی این اشکال وارد نیست. مرحوم شیخ به خود عقود اطلاقه، من تعجب میکنم از ایروانی، آدم خوشفکری هستا ولی عجوله یه مقدار تو بعضی بحث ها، البته عیبم نیست، لذا من تعبیر میکنم به عجول، عجلت. مرحوم شیخ در عهود اصلا یکی از رسمهاش اینه که به المؤمنون تمسک میکنه. خب بخواد یاد کنه و یشهد لما ذکرنا، شاهد آنچه که در این سه چهار خط آخر گفتیم. چی گفتیم؟ من حکومت ادلت شرط، از این که ادله شرط مثل المؤمنون در ادله اولیه حاکمه. به عبارت دیگه و عدم معارضت آل الاحکام الاصلیه حتی یحتاج الال مرجع، اصلا چیز نداره، معارضه نداره، مقدمه، حتی نسبت سنجی هم نمی کنیم دیگه، عام و خاص چیه. استشهاد امام در بسیاری از اخبار به این عموم، یعنی المؤمنون، بر مخالفت بسیاری از احکام اصلیه. یکی از اونها صحیحه مالک ابن عطیه، میگه رفتم خدمت آقا امام صادق، سألت ابا عبدالله علیه السلام راجع به مردی که کان له ابن مملوک، باباش یک بابای مملوکی داشته، و کان تحت ابیه چی؟ جاریتون، یک کنیزی رو تحت نظر داشته، البته جاریه مکاتبه که با مولاش مکاتبه هم که قد عدت بعض ما علیه، یه مقداری مال داده بوده، یه مقداری مانده بوده. فقال لها ابن العف، پسر این عف که همون رجل باشه، به زن پدرش، به اون کنیزه، گفت که حلک ان او این نکفی مکاتبتک، آیا راه داره؟ آیا خوشت میاد کمکت کنم در مورد اون مکاتبه؟ حتی تو عدی ما علیک، آنچه که برات باید به مولا بودی زودتر بری، به شرط ان لا یکون لک الخیار بعد از آلک علا ابی اذا انت ملکته نفسه، به شرطی که بعدا پدر ما رو ول نکنی، اختیاری که شرط داده کنار بذاری وقتی مالک خودت شدی. خب اشکال نداره؟ قالت نه. فاعطاها، بله، داد اون پسر به زن باباش، به اون کنیز، فی مکاتبتها، در طریق همون مکاتبش هرچی میخواست داد، الا ان لا یکون له الخیار بعد از آله، همون طبق قرار عمل شد. قال علیه السلام، این میدونی چرا دوباره میگه فاعطاها فی مکاتبتها؟ چرا در واقع میخواد بگه این صحبت قبلی رو کردن و بر همین اساس، آخه بعضی وقتا آدم یه پولی قبل یه صحبتی قبلی میکنه ولی معامله بعد بر اساس او نیست، این ما این صحبت ها ارزش نداره. اگر نه صحبت بشه بر اساس همون صحبت هم مکاتبه صورت بگیره پول داده بشه، خب این دیگه فهمودن حق نداره. قال علیه السلام لا یکون لها الخیار المؤمنون المسلمون عند شروطهم، آقا دیگه توضیح نمیده ایشون. و روایتو، وارد کدام مطلب شد؟ اسم این مطلب رو چیش بذاریم؟ همون چشم آدمی. و روایتو، روایت محمولتون به قرینه اجماع بر عدم لزوم شروط ابتداییه. حالا این پسر و این کنیز صحبت کردن، خب این شرط در ضمن یه معامله که نبود که. به قرینه اجماع بر لزوم محمولتون علا، این علای دوم میخوره به محموله، علا صورت وقوع اشتراط در ضمن عقد لازم. گفتم مثلا ماشینشو فروخته، حالا شوخی کردن ماشینشو، این معامله کرده با کنیز عقد کرده، یا اصلا خود اینو برگردونیم به مصالحه، یا مصالحه بر اسقاط خیار، خیاری که محقق شده بود سببش به مکاتبه. کدام خیار؟ خیار کنیز دیگه، اختیار کنیز. میدونی دوستان چرا میگه سببش به مکاتبه پیدا شده بود؟ آخر یک کس میگه این کنیز که هنوز پولا رو نداده، هنوز خیاری نداره، تا بخواد این خیار رو ساقط کنه در مقابل پولی که از پسر میگیره، میگه درسته هنوز خیار نیومده ولی زمینش از سببش هست. سببش چیه؟ همین نامه که نوشتن، آقا مصالحه کردن به ذالک المال، این به ذالک المال رو بزنید به مصالحه. کدوم مال؟ کدوم مال؟ مالی که پسر میگیره. پس اینطور میشه دوستان نگاه کنید، اینطور میشه ها، که پسر گفته این خیاری که بناس در آینده تو پیدا کنی و الان آثارش مشخصه، اینو باید بگید و الا میشه مالمیتی مشکل داره که انشالله هفته آینده میگیم. این خیاری که سببش پیدا شده با این نامه نگاری که تو با مولاد کردی اسقاط کن، در مقابل من در مقابل این اسقاط این مقدار پول به تو میدم. البته اینو نمیتونیم بیع و اجاره بگیم، اینو باید اصطلاحا بگیم چی؟ مصالحه. خب مصالحه بشه لازمه. و کیفکان ایشو میگه بالاخره، حالا چه این توجیه رو قبول کنی یا نکنی، استدلال در این حدیث، در این حدیث در این صحیحه به قاعده المؤمنون، به قاعده شروط بر نفی خیار، خیاری که ثابت شده با عمومات، خیاری که میگه هر کنیزی آزاد شد خیار داره، دلیلون علا حکومتها علیها، این دلیل بر حکومت قاعده شروط بر عمومات خیار، لا معارضتها، نه این که تعارض داشته باشن، المحوج الى التماس المرجع، چی دنبال مرجع میگهش معارضه درست کرد؟ صاحب جواهر نه بپرسم آقا انشاءالله هفته آینده ما مانع رو هم برطرف کردیم، ولی آقا همینی که امروز خوندیم اثبات خیار یه مشکلاتی داره، سه تا اشکال اساسی داره که انشاءالله هفته آینده خواهیم خواند. هفته آینده با اینکه روز شهادته چاره ای نداریم، بخواییم این تعطیلی ها رو نخونیم میشه، انشاءالله خواهیم خواند.